بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که روایاتی درباره قرآن از طرفی دلالت دارند که غنا در قرآن مذموم و جایز نیست. در برابرش روایاتی داشتیم که تقنوا به قرآن تقنی کنید، فمن لم یتقن بالقرآن فلیس منا. جمع بین این دو دسته از اخبار که دسته نهی میکنه از تقنی به قرآن و دسته هم امر میکنه به تقنی به قرآن، با توجه به معنایی که برای قنا کردیم، گفتیم قنا اون صوت لهویست، صوتی که طرب انگیز باشه، ایجاد خفت و طرب بکنه. و این لحن اهل فسوق، این لحن اهل گناه است. و اینها باید توجه داشت به این که ترجیح با همون روایاتی است که نهی میکنه از تقنی به قرآن، برای اینکه بعد از این که قنا صوت لهوی و صوت مطرب باشه، خب با قرآن نمی سازه. صوت اهل فسوق و صوت لهوی و مطرب با اون قداستی که قرآن داره خب نمی سازه. از این جهت فقهای ما فکر کردن که از این اخبار جواب بدن. در مقدمه مجمع البیان، مجمع البیان که یکی از تفاسیر بسیار خوب ماست، این مقدمه داره. در مقدمه 10 تا مقدمه است، در مقدمه 7 ایشان این خبر را ذکر کرده. یکی از مقدمات مجمع البیان آن است که قرآن تحریف نشده، این قرآن علی ما هو علیه الان در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله جمع آوری شد و نوشته شد، تنظیم شد، مرتب شد. یکی از چند تا مقدمه داره که خیلی مقدمات مفیدن مجمع البیان. خلاصه در مقدمه 7 این روایت را نقل میکنه که خواندیم که تقنی کنید به قرآن، فمن لم یتقن بالقرآن فلیس منا. شان جواب میدن که باید گفت تقنی یعنی استقنای به قرآنه، نه به معنای قرآن را به آواز خواندن، بلکه معنی استقناع به قرآنه. از لغت اون شاهد میاره که تقنی یعنی استقنای به قرآنه. بله، کسی که خودش را با قرآن مستقنی ندانه. ما معتقدیم با داشتن قرآن، با تفاصیلی که از اهل بیت علیه السلام درباره آیات قرآنی، ما مستقنی هستیم به قرآن از لحاظ معنوی، از همه چیز. وقت من لم یتقن بالقرآن، کسی که به قرآن استقنا حاصل نکنه، خودش را با داشتن قرآن غنی ندانه، فلیس منا. بله، خب در مجموع البیان مقدمه 7 این را اینطور معنا کرده. علامه ملیسی هم در بهار، در جلد 89 بهار، بله کسانی که میخوان اشکال بکنن قدیم نزدیک بشینن، من نشنیدم. بله بله، ما یه زیاد داره. اولا خود خبر عامیست. این خبر از سعد بن ابی وقاص نقل میکنن، در کتب سنی هم هست، ولی عامیست، خبر از طریق ما نیست. این یه مطلبیه. دومی که اصلا متن خبر قابل قبول نیست. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده باشه که هر کس به قرآن را به قنا نخوانه از ما نیست. قنا خواندن کار آسانی نیست، هر کسی بلد نیست قنا بخونه. قنا یک صدای خاصی میخواد، قنا یک رقت صوتی میخواد، هر کس نمیتونه قنا بخونه. که خب بنابراین نمیشه، این درست نیست که عقل قبول نمیکنه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده باشه هر کس قرآن رو به قنا نخونه از ما نیست. بله حالا میرسه. بله میدونم، بله میدونم، بله بله میدونم. خلاصه ما این خبر رو از چند جهت نمیتونه قبول کنیم. قبل از اینکه برسه بالا به متنش و توجیه، یکی اینکه سندش عامیه، جامعه، شرایط حجیت نیست. دوم این است که اصلا معنا، اگر تقنی به قنا معنا کنیم، یک معنی غیر قابل قبولی داره. برای خاطر این پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده باشه کسی که قرآن را به قنا نخوانه از ما نیست. خواندن قنا کار هر کسی نیست، خواندن قنا یک صدای خاصی میخواد. خب 80% 90% مردم مثل ماها اصلا ما نمیتونیم قنا بخوانیم. برای قنا یک رقت صوتی میخواد، یک صوت خاصی میخواد، هر کس نمیتونه قنا بخوانه. که وقت پیغمبر صلی الله علیه و آله 50% 70% امت خود که لیس منا، نصف معنا قابل قبول نیست. بنابراین ناچاریم اینو ما توجیه کنیم. تو بله نه لیس منا میگه، لیس منا نو هم باشه، اغلب بلد نیستن. نو در اونجا میگن که اغلب این طرف باشه، این اغلب اون طرف هم اغلب بلد نیستن به این که بخوانم. بله معید هستید یا معید هستید؟ معید من هستید. بله بعید است که چنین چیزی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده باشه کسی که قرآن رو به قنا نخوانه از ما نیست. برای خاطر این 80% 90% مردم نمیتونن به قنا بخونن. نیست که اصلا معنا یک معنایی است که قابل پذیرش نیست. بله چون این چنین سندش اونطور رو و معنا یک معنایی است که به معنی قنا خواندن. من حلقه چی؟ روایت صحیح به این معنا نداریم. روایت صحیح به این معنا نداریم. روایت صحیح به این معنا نداریم. بله این داریم. لیس منا من قش مسلمن او ذره او ماکره. بله از ما نیست کسی که مسلمان قشی خیانتی بر این داریم. اون خبر صحیح نیست. لیس من نماز یاد داریم. لیس منا من قش مسلمن او ذره او ماکره او. از نظر به کبیرات ما داریم. بله خلاصه اینجا نمیتونیم این معنی رو قبول کنیم که لیس منا معنی قنا خواندن باشه. چون برای اینکه 70-80% مردم مسلمان نمیتونن قنا بخوانن. خب قابل پذیرش نیست. حالا خیلی نمیخوایم معطل بشیم، چون خیلی نمیخوایم معطل بشیم. نه صدای شما صدایی نیست. 10 سال هم 100 سال هم دارید نمیتونی یاد بگیری. چون رقت صوت یه چیز طبیعی است، یه چیز خلقتی است. صدای نازک، صدای آواز داشتن یه چیز طبیعی است، یه چیز یاد گرفتنی نیست. هر کس نمیتونه بره قنا یاد بگیره. خب بله بالاخره ما نمیخوایم خیلی معطل بشیم. الهی حال این است که آمدن مجلسی هم در بهار جلد 89 صفحه 192 آمده گفته تقنای معنی استقناس که ما فی اقرب الموارد. از اونجا هم ذکر کرده معنی استقناس اینا. بعد گفته حالا اگر خیلی هم اصرار کنید همه بر تقیه میشه، چون سنیا قنا را چون سنیا قنا گفتم خارجه دیگه، گفتم نمیتونم بخونم. ما همین عرض کردیم دیگه. بنابراین خلاصه خیلی معطل نباید بشیم. در مفتاح الکرام هم، در مفتاح الکرام هم، همون جلد متاجر مفتاح الکرام هم، در جلد متاجر صفحه 52 متاجر مفتاح الکرام صفحه 52 گفته و فی خبر عامی، خبر سنی، تقنو به فمن لم يتقن فليس بالنا و هو مع ضعفه. ضعیف است چون خبر عامیست. منزل الان معنی استقنوبه، منزل است بر معنی تقنوبه یعنی استقنوبه. او محمول على تقیه و معارضون و اخبار کسیر از جمله اقرأ القرآن با الحان العرب و ایاکم و لهون اهل الفسوق فإنه سیجیء قوم ترجعون القرآن ترجیع القنا. خب این معارض با این خبرم هست، چون قنا لحن اهل فسوقه. پیغمبر صلوات الله علیه و آله نهی کرده از قرائت قرآن به لحن اهل فسوق. این خبرم قبلا گفتیم که در باب عرض کنم که 24 از ابواب قرائت قرآن در جلد 4 وسائل صفحه 585. خب ظاهرا در معنای قنا برای ما روشن شد. اینجا چند تا قول به تفصیل هست که اینا رو باید متعرض بشیم. یکی قول ملا محسن فیض کاشانی است. ملا محسن فیض کاشانی شبهه، یعنی حرفی در حکم داره ظاهرا، نه در موضوع. قبول میکنه که قنا معناش همون صوت لحن سرچه است، ولی میخواد بگه شعر مقدس این را در جای تجویز کرده، در جای حرام کرده. میخواد بگه در خواندن قرآن و موعظه و این طور چیزا قنا هست ولی حرام نیست. از لحاظ حکم حرف داره نه از لحاظ موضوع. بله، حالا حرف ملا محسن فیض کاشانی ما عرض کنم که نقل میکنیم، بعد ببینیم که دلیل ایشان چیه. ملا محسن فیض کاشانی این مطلب را در دو سه جا گفته. یک کتاب اصلا مفاتیح الشرایع، مفاتیح الشرایع ملا محسن فیض کاشانی است که در فقه اقوال فقها را به عنوان مفتاحان از طهارت تا دیات نقل میکنه. خودش هم نظر میده، در 3 جلدم اخیراً خیلی خوب چاپ شده. ایشان در جلد 2 صفحه 20 و 21 در مفتاح 465 گفته والذی یظهر لی من مجموع الاخبار الوارده فی القنا و یقتضیه توفیق بینها، یعنی جمع بین اخبار، اختصاص و حرمته و حرمت ما یتعلق به حرمت قنا. حرمت مربوطه به قنا، اجر و مزد گرفتن، تعلیم و تعلم و استماع، همه اینا اختصاص داره به ما. کان علی النحو المتعارف فی زمن بنی امیه. این مخصوص است به، یعنی منصرف است این اخبار، انصراف در اخبار حرمت، انصراف داره به اون که در زمان بنی امیه متعارف بود. من دخول الرجال علیهن و استماعهم لقولهن و تکلمهن بالعباطیل و لعبهن بالملاهی. در اون زمان معمول بود کنیزهایی که آواز میخوندن رجال بر اونها داخل میشد، حرفای اونها را میشنید، صداشان را میشنید و به عباطیل تکلم میکنند در موقع خواندن قنا، اشعاری میخوندن باطل و لعبهن بالملاهی و ملاهی اینا نواخته میشد. و بالجمله مشتمل علی فعل محرم، اون قنایی که مقارن باشه با این افعال محرم، اون قنا حرامه. نمیخواد بگه اون افعال حرامه، قنای مقارن به اینا حرامه. تنها اون افعال حرام نیست، قنای مقارن به اینا حرامه دون ما سوازاله، ولی قنایی که مقارن با اینا نباشه، تنها بخوانن یا با قرآن بخوانن، مراسی بخوانن، هرچی بخوانن، حرام نیست. این را در مفتاح مفاتیح الشرایع گفته. در وافی هم در جلد 10 وافی گفته الذی یظهر من مجموع اخبار وارده فی القنا و اختصاص حرمته و حرمت تکسب به و حرمت تعلیمه و تعلم و استماعه به مکان متعارفن زمان بنی امیه و بنی عباس من دخول الرجال علی النساء و تکلمهن بالعباطیل و لعبهن بالملاهی علی اقسامها و اما غیر ذلک فلا محذور به سلام از رفیق و علیه فلا بحثم به سماع القنا به ما اتزمن و ذکر الجنه و النار و تشویق الى دار القرار و ترغیب الى الله سبحانه و الى عبادته و طاعته. من خب ایشان همچه تفصیلی مولانا محسن فیض داره که تفصیلش در حکم است. خب یعنی اونجا حرام است، اینجا حرام نیست، در هر دام قنا هست، اینطور میخواه بگه شام. خب البته نقل میکنن که محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام هم با ایشان همیر، من کفایت الاحکام نداشتم، با ایشان هم مرام هم. حالا ببینیم دلیل ایشان چیه. دلیل ایشان این است که ایشان اولا ادعای انصراف میکنه، بخواه بگه آیات، آیات تفسیر شد به قنا و روایات ما منصرف است به اون چی که در اون زمان معمول بوده، و اون چی در اون زمان معمول بوده اون قنایی که در دربار بنی امیه و بنی عباس بوده. اینجوری میخوان بگن میدونیم انصراف هم در جاییست که یک لفظی در یک معنایی به اندازه استعمال شده، اون سزن به اون معنا نسبت به اون لفظ حاصل شده، که اون انصراف مثل قرینه است در کلام که باعث بشه که اون لفظ مقید بشه به اون قیدی که در ذهن به وجود آمده. این انصراف باید به این حد برسه، چون ما ظواهر الفاظ رو حجت بنیم، باید این لفظ ظهور پیدا کنه به واسطه اون انصرافش، ظهور پیدا کنه در اون قسم خاصی که ایشان میگن. این معنی انصراف، این حرف اول ایشان. یک دوم تمسک کرده به مرسله فقیه، که این مرسله فقیه در باب 16 از ابوام یکتسب به خبر دوم این باب صفحه 86 جلد 12 وسائل خبر دوم از باب 16 هم از ابواب ما یکتسب به مرسله از محمد ابن حسین صدوق صدق رحمت الله علیه قال سأل رجل علی ابن الحسین علیه السلام عن شراء جاریت لها صوت فقال ما علیک لو اشتریتها فذکرتک الجنه، یعنی به قرائت القرآن و زهد و الفضائل التي ليست بقناع، ليست بقناع دارها ده معذاری که مستور کرده نقل کرد. خب یه شخصی سوال کرد از حضرت سجاد علیه السلام که جاریه که صوت داره بخرم کنه. بله بخره، برای اینکه میخانه بهشت را متذکر میشه، به ذکر تو میاره، به قرائت قرآن، زهد و فضائل. سوم روایاتی که مشتمل است بر مدح صوت حسن، که صوت حسن خوبه و مستحب است قرآن را با صوت حسن بخوانند و الهان عرب بخوانند. این روایات در باب 24 از ابواب قرائت قرآن جلد 4 وسائل صفحه 858. و دیگر این که عمده است این است روایات در باب حالا بله ما حالا نقل قول میکنیم روایاتی داره که در باب 15 از ابواب یکتسب به اینا مهمن. حالا اینجا چند تا خبره. خبر اول باب محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر کلینی از عده احمد ابن محمد که بعد از عده بیاد مطلق احمد ابن محمد ابن ایساس تا اینجا خوب داره میشناسیم حسین ابن سعید اینا خیلی خوبن. علی ابن ابی حمزه بطائنیست، البته این کذاب است و خوب نیست. ابی بصیر مطلق یحیی ابن قاسم اسدیست که خیلی خوبه. قال سألت ابا عبدالله عن کسب المقنیات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعي الى الاعراس ليس به باس. سوال میکنه از کسب مقنیات زنای آوازخوان. جواب میدن اون زنانی که رجال بر اونها در موقع خواندن داخل میشه حرامه، میخواد از استفاده کنه. معلوم میشه قنا همه جا حرام نیست، اونجا حرام است که اون زن بخانه، جواری مغنیات بخانن و رجال بر اونها داخل بشه، از این بخواه استفاده کنه. بس معلوم بشه اگر اینجور نباشه حرام نیست دیگه. ولی تدلل اعراس لیسه به بحثون. و همینطور زنایی که زنی که میخوانه در عروسی ها که بعدن بحث خواهیم کرد اونم نیسته به بحثون خب از اینجا استفاده بشه ببینید که قنا تنها به مجرده حرام نیست بلکه اگر مقرون شد به دخول رجال علیه نه حرامه. این یه خبر. حالا داریم چند خبر دارم. حالا ببینید حالا ببینید تو ببینیم دیگه حالا عرض میکنیم سر کنیم بعد. خبر سوم ما این است که ما دلایل ایشان رو میخوانیم بعدم به جاش باید و انهم یعنی باز کله اینی ان عدتن ان احمد همون احمده ان حسین همون حسین سعیده ان نظر ابن سوید که خیلی خوبه ان یحیی الحلبی ان ایوب ابن الحر ان ای بصیر این سند صحیحه اونجا علی ابن ابی حمزه بود اما اینجا نسن صحیحه ای بصیر قال عبدالله صلی الله علیه و آله اجر المغنیه التي تزف العرائس ليس به بأسن وليست بالتي يدخل عليها الرجال اجر مغنیه که در عروسی ها به زفاف عروس رو به زفاف بره ليس به بأسن چرا چون برای اینکه ليست بالتي يدخل عليها الرجال این واو رو معنی به جای تعلیل تقریبا چون برای اینکه این مغنیه که اینجوری میخوانن ليست بالتي يدخل عليها الرجال استفاد منها اگر مغنیه بخونه یت فلای هر رجال باشه چی اون حرامه اینو میگه لیس بحثون برای خاطر لیست بلت یت فلای هر رجال مفهومش اگر طوری باشه یت فلای هر رجال باشه حرامه خب این خبر به این دلالت داره خب اینا این اخبار دو تا سه تا اینا از دلایل مولا محسن فیضی که آشنا نیست آخرین دلیل ایشان خبر پنجم بابه عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن الحسن ان علی ابن جعفر ان اخی قال سألت عن القناع هل يستغف الفطر والعزها والفرح قال لا بأس به ما لم يعصبه خود قناع لا بأس به مادامی که وسیله معصیت نباشه استفاده منه که خود قناع لا بأس به شرط این که وسیله معصیت نباشه معصیت رو تفسیر میکنه همین تو خود رجال النساء تکلمون نبل عباطیل ضرب الملاهی اینطور چیزا ها اینا دلائل مولا محسن فیض کاشانی است بله در مفتاح الکرامه بعد از اینطوری ایشان مطلب را ذکر کرده که صفحه 52 متاجر مفتاح الکرامه گفته که حکم قناع اختلافی داره نبوده حرام بوده اجماع داشتیم چی داشتیم خود قناع حرامه تحریم اجره تعلم تعلیم استماع سوا در قرآن باشه دعا باشه شعر باشه تا اینکه معتز کاشانی آمده فاضل خراسانی و معقل سبزواری میگه فنسجا علا منوال غزالی این دو نفر بافتن به همونطور که غزالی بافته و امثال غزالی از علمای عامه خص الحرام منه مخصوص در حرام به مشتل علا محرم من خارجه مثل لعب با غلات لعب و دخول رجال کلام فی الباطل این طورسه وستندا حالا این برجه وستندا فی ذالکه الا اخبار تقریبا من اثنا عشر خبره تقریبا استناد کردن اینا به 12 تا خبر تقریبا و میگه به حالا تقدیر تسلیم وضوح دلالت ها این مخالف کتاب مجید از این حرفا اینا این 12 خبر اولا مخالف قرآن چون میگوتم آیات از قرآن کریم در سوره فرقان بود لقمان بود سوره عرض کنم که حج بود دولت داشتن برای اینکه قناع حرام یک دو موافق عامه هستن از این جهت محمول بر تقیه باید باشه سوم معارض است به 25 خبرن ایشان میگه 25 تا ما که بیشتر از ذکر کردیم 25 خبری که بین صریحت دلاله او ظاهرت الا تحریم قناع مطلقا من غیر تقیید بله اخبار فصیل هم داره میگه استماع قناع حرامه اخبار داریم سمن مغنیه سخته 5 تا خبر اینطور داریم بله اگر قناع حلال بود بلکه مستحب بود در نحو قرآن ادعیه و مناجات که ما هو ظاهر این حرف ایناست وقت نمی فرمودن که سمن مغنیه سخت است و تعلیمش کفر است اینا بله خب بعد ایشون آمدن خلاصه گفتن که آخرش که ول اولا به اهل تحصیل امام رضوان الله علیه داره که در رد مولانا محسن فیضی کاشانی تند برخورد کردن با ایشان، حتی ایشون یه اراجیفی ذکر کردن. چون ایشون اینطور میگه، میگه ول اولا به اهل تفصیل تحصیل ان لا یلتفتو الى رد مثل هذه الاباطیل. اولا به اهل تحصیل است که رد این اباطیل را مثلا توجه قرار ندن، این توجه را کنن به ردش، حتی مخص صرف کنن در ردش. ول اولا به اهل تحصیل ان لا یلتفت الى رد مثل هذه الاباطیل ان هی الا آراء بارده، آراء بارده و مذاهب فاسده مخالفتن لمذهب الحق. اینا آراء بارده است، مذاهب فاسده است، مخالف مثلا کنن نعیب علی صوفیه. ما ایشان میگه، ما مفتار کرام، ما بر صوفیه ایراد میگرفتیم چون اونا جمع میشن و مجالس درست میکنن، مجالس سالا که اسم خاصی برش میذارند و سراشون تکام میدن که مستنی بخوانند و خلاص حرکت رو انجام میدن. کنن نعیب علی صوفیه فما راعنا الا و بعض امامیه. جوال بیاد دیدن که بعض امامیه و اینجوری خودن من لما حسنی بود بقید استحسن تلکت ترهات و اکب برا تلکت خرافات. لما حسنی فیض کاشانی آمد این ترهات صوفیه را استحسان کرد و نیکو شمرد و بر این خرافات تکیه کرد و توجه کرد. بله اینجور تون این مفتاح الکرامه اینجور تون برخورد کنه مثل صاحب جواهر. صاحب جواهر رو صاحب جواهر شاگرد مفتاح الکرامه است و هر شب هم در نجف میگن هر شب میرفته بعد از نماز کنار قبر صاحب مفتاح الکرامه فاتحه میخوانده، بعد میرفته برای منزلش. اینا پرسیدن گفت باید حق استاد را اینجور ادا کنم. بله خلاصه صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر که شاگرد ایشان است خیلی تون برخورد کردن. امام داره که خب خوب بود که مثل شیخ انصاری با دلیل رد میکردن، دیگه اینجور تون برخورد کردن خب ایشان گفته که سلام. حالا ما میخوام این ادله مولانا محسن فیض کاشانی یک یک بررسی کنیم. دلیل اولش این است که این منصرف است، منصرف از روایات و ادله و اخبار مربوط به قنا به اون چه متعارف بوده در زمان بنی امیه عباس. این خیلی خیلی حرف مردودیه، برای خاطر اینکه نمیشه ما بگیم قرآن را هم کنیم. زمان بنی امیه تقریبا 150 سال بعد از نزول قرآنه. زمان بنی عباس 2300 سال بعد نزول قرآنه. قرآن یک مطلب را در زمان خودش بگه، منظورم این باشه که در زمان بنی امیه که خواهند آمد اون حرام است. اینطور نیست. قرآن وقتی نازل میشه این مطلبی را که میگید مال همون زمان و مال همه زمان هاست. نمیتونیم بگیم ما حمل کنیم آیات که در قرآن هست به قنا تفسیر شده بر حسب روایات اهل بیت علیهم السلام، اینا را بیام حمل کنیم با اینکه چنین چنین عبارتی در اینها وجود نداره مال زمان بنی امیه عباسه. خب ما به عرف مراجعه بشیم. از عرف وقتی ما فهمیدیم که معنی قنا صوت لهوی طرب انگیزه، لا معنا که حمل کنیم برای اینکه متعارف بود در زمان بنی امیه بنی عباس. به علاوه متعارف بودن در اون زمان، این اولا بود، ثانیا متعارف بودن در اون زمان آیا به طوری میشه که لفظ ظهور پیدا کنه در این؟ چون برای اینکه ما تابع ظواهر الفاظیم، هر قلبه وجودی موجب انصراف نیست. انصراف در اونجاست که به حدی برسه این استعمال که اونس ذهن به اون معنای خاص حاصل شده. اگر مثلا در قوم بگن آب بیار من بخورم، این بر بره از اون آب بحر خزر بیاره یک کاسه به این شخص بده، خب آب بحر خزر خیلی چون شوره خیلی، خب این معلوم است که این برخلاف انصراف در قومه، برخلاف انصراف در آب خوردن است که آب شور دریا رو بیارن. به این حد باید برسه که اون لفظ که استعمال بشه اون معنای خاصی به ذهن، اگر به اون حد برسه که مثل قرینه حافظه به کلام باشه، بله به اون حد برسه لا معنا لدعوال انصراف. انسانی هم سال سنده این که در زمان بنی عباس قنا مقرون بوده با چند چیز در اون مجالس ایشونوش اونا، دخول رجال بوده، تکلم به اباطیل بوده، رقص مثلا بوده، شرب خمر بوده، تار و تنبور بوده، همه اینا رو بخواید بگید معتبرن در حرمت یا بعضی از اینا، حالا اگر
موارد
خارجیه، بله در موارد خارجی، بله خواهی خواهی از ملا محسن، از ملا محسن سوال میکنیم، میگیم شما که میگید قنای این من قنار اخبار قنام منصرف است به اون چه در زمان بنی و بنی عباس بوده، در اون زمان اینا همه بوده در مجالس عیش و نوش خلفا، بله تنها که یکی نبوده که، خیلی سه بوده، شراب میخوردن میرقصیدن تار و تنبور میزدن، به خود رجال بر نسا بود، تکلم به عباطل بود، همه اینا رو شما معتبر میدانی؟ حالا اگر بعضی از اینا بعضی نیست، شرب خمر هست، رقص هست ولی ضرب ملاهی نیست، تکلم به عباطل هست مثلا ولی کن بعضی از اینا نیست، این نمیشه بگی همه شما میخواید بگی، بعضی شما میخواید بگی، خیلی بعیده بیاد بگید مثلا فرض کنید اگر همش نشد ولی دو تا سه تا از اینا شد بگید یه حرام نیست، خب اینطور نمیتونید بگید که اینم باز میشه، نمیتونه ملتزم بشه، باز یک حرفی است که اولا و ثانیا و ثالثا راجع به انصراف بود اینا، خب اما راجع به این روایات که ایشان تمسک کرده، بله حالا بقیه دیگه باشه انشالله برای فرداش عرض میکنم.